تراک 75 صفحه 305 و در الدرال منصور است که احمد و عبد ابن حمید در تفسیر این آیه، یعنی جمله و تعاونوا علی البر، و بخاری در تاریخ خود از وابسه روایت کرده اند که گفت: من به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم و تصمیم داشتم در سؤال از خوبی ها و بدی ها چیزی را فروگذار نکنم، ولی خود آن جناب فرمود: ای وابسه، آیا می خواهی به تو خبر دهم که به چه منظور آمده ای و آمده ای تا چه چیزهایی بپرسی؟ خودت می گویی یا من خبرت دهم؟ عرضه داشتم: یا رسول الله، شما بفرمایید. فرمود: تو آمده ای از خوبی ها و بدی ها بپرسی. آنگاه از انگشتان دستش سنگشت را جمع کرد و با آنها پی در پی به سینه من می زد و می فرمود: ای وابسه، از این قلبت بپرس، از این قلبت بپرس. بر و خوبی هر آن چیزی است که قلب تو نسبت به آن آرامش یابد، بر آن چیزی است که نفس تو بدان آرامش یابد، و گناه آن عملی است که در دل استراب و نگرانی ایجاد کند، هرچند که مردم یکی پس از دیگری حکم به درستی آن عمل کند. پاورقی یکم. و در همان کتاب است که احمد و عبد ابن حمید و ابن حبان و طبرانی و حاکم وی حدیث را صحیح دانسته و بیهقی از ابی امامه روایت کرده اند که گفت: مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: اثم، گناه چیست؟ فرمود: خیالهای باطلی که به دل وارد می شود. پرسید: حال بفرما ایمان چیست؟ فرمود: این که آدمی از کار زشتش بدش آید و کار نیکش خرسندش سازد، و کسی که چنین است از مؤمنین است. پاورقی دوم. و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و بخاری در کتاب الادب و مسلم و ترمذی و حاکم و بیهقی در کتاب الشعب از نواس ابن سمعان روایت آوردند که گفت: شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: بر و اسم به چه معناست؟ فرمود: بر به معنای حسن خلق و اسم به معنای هر خیالی است که در دلت وارد شود، خیالی که اگر مرتکب شدی دوست داری مردم آگاه نشوند و اگر مردم خبردار شوند ناراحت شوی. پاورقی سوم. مؤلف: این روایات به طوری که ملاحظه می کنید از آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، پاورقی چهارم، خبر می دهد. معید این روایات معنایی است که ما در گذشته برای اسم کردیم. و در مجمع البیان گفته: مفسرین در معنای جمله ولا آمین البیت الحرام اختلاف کردند. بعضی گفتند این دستور به وسیله آیه اقتل المشرکین حیث و وجدتموهم نسخ شده، نقل از اکثر مفسرین. بعضی دیگر گفتند از این سوره، یعنی سوره مائده، و از این آیه هیچ حکمی نسخ نشده، برای اینکه می‌دانیم که بر مسلمانان جایز نبوده که ابتدا با مشرکین قتال کنند مگر آنکه قبلا خود مشرکین قتال را آغاز کرده باشند. آنگاه گفته است این قول از امام ابی جعفر علیه السلام روایت شده. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1 و 2 و 3 الدرالمنصور جلد 2 صفحه 255. 4. سوگند به نفس که به راستی خدای تعالی چقدر آن را بی عیب آفریده و بدیها و خوبیهایش را به آن الهام کرده. در نتیجه هر انسانی به وسیله این الهام الهی درک می کند چه کاری فجور و گناه است و چه کاری تقوا و خوب است. سوره شمس آیه 8. 5. مجمع البیان جلد 3 صفحه 155. ادامه متن. و در کتاب فقیه به سند خود از ابان ابن تقلب از امام جعفر ابن محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیهما روایت کرده که فرمود میته و خون و گوشت خوک معروف است، احتیاجی به بیان ندارد، اما ما اهل لغیر الله عبارت است از هر حیوانی که در پای بطی ذبح شود، و اما منخنقه یعنی حیوان خفه شده با اینکه یکی از افراد میته است بدین جهت نام برده شده که مجوس را رسم چنین بود که حیوان سربریده را نمی خوردند و به جای آن مردار را می خوردند، و برای مردار کردن حیوانات از قبیل گاو و گوسفند آنها را خفه می کردند تا بمیرد، آن وقت گوشت آنها را می خوردند. و همچنین مغوزه را که یکی دیگر از مصادیق میته است از این جهت نام برده که مجوس دست و پای حیوان را می بستند و آنقدر می زدند تا بمیرد. وقتی به کلی بیجان می شد آن را می خوردند. و نیز متردیه که آن نیز رسم مجوس بود چشم حیوان را می بستند و آن را از بام پرت می کردند تا بمیرد. وقتی مرد گوشتش را می خوردند. و نتیحه که آن نیز حیوانی بوده که به مرسوم مجوس به وسیله شاخ حیوانی دیگر می مرده، مثلا دو بز نر را به جنگ هم می انداختند تا یکی در اثر ضربت شاخ دیگری بمیرد، آنگاه آن را می خوردند. و نیز ما اکل از سبوع الا ما زکیتم، که مجوس نیم خورده درندگان چون گرگ و شیر و خرس را می خوردند و خدای عزوجل همه اینها را حرام کرد. و اما عنوان و موضوع حلن نصب از رسوم مشرکین قریش بوده. آنها درخت و سنگ را می پرستیدند و در پای آنها گوسفند قربانی می کردند. و نیز عنوان انتستقسمو بالازلام زالکم فسقون، که اسلام آن را فسق خانده، چنین بوده که شطوری را مورد تقسیم قرار داده آن را به 10 سهم تقسیم می کردند که هر سهمی اسم خاصی داشته. بعضی از سهم ها 2 و یا بیشتر از 2 جز را می برده و بعضی از سهم ها اصلا نمی برده و آن سهم چوبه های تیر را به دست کسی می دادند تا به نام 10 نفر خارج کند. 7 چوبه تیر نصیب داشته و 3 چوبه آن نصیبی نداشته. در نتیجه در چنین تقسیمی بعضی سهم بیشتری می بردند و بعضی اصلا نمی بردند. آن 7 چوبه تیری که نصیب داشته عبارت بوده از 1 فز، 2 توام، 3 موسبل، 4 نافس، 5 حلس، 6 رقیب، 7 معلا. به این ترتیب که اولی 1 سهم از 10 جز شتر را و دومی 2 سهم و سومی 3 سهم و 4 سهم و 5 سهم و 6 سهم و 7 سهم را می برده. و آن 3 چوبه که سهم نمی برده، 1 صفیح، 2 منی، 3 وقد بوده و سرمایه خریدن شتر به عهده همین 3 نفری می افتاده که سهم نبردند و این خود نوعی قمار است و به همین جهت خدای تعالی آن را تحریم کرد. پاورقی 1. مؤلف: تفسیری که در این روایت برای منخنقه و موقوزه و متردیه شده جنبه بیان به وسیله مثال را دارد، نه اینکه معنای این کلمات تنها همین است که در روایت آمده، به شهادت اینکه در روایت بعدی به معانی دیگر تفسیر شده و همچنین آمدن جمله الا ما زکیتم با جمله و ما اکل از سبو او و آمدن جمله زالکم فسق با جمله و انتستقسمو بالازلام معنایش این نیست که تنها نیم خورده درندگان اگر تزکیه شود حلال است و تنها استقسام به وسیله ازلام فسق است و غیر از آن هیچ عملی فسق نیست، چنین دلالتی ندارد. و در تفسیر عیاشی از ایوب ابن قسوت از امام صادق علیه السلام روایتی آمده که در معنای کلمه منخنقه فرموده حیوانی که با تناب بسته شده باشد و تناب آن را خفه کند، و موقوزه حیوانی است که از شدت بیماری ناراحتی ذبح را احساس نکند و دست و پایی نزند و خونی از گردنش بیرون نیاید، و متردی آن حیوانی است که از بالای خانه و مثل آن پرت شود، و نتیحه آن حیوانی است که به هم جنس خود شاخ بزند. پاورقی 2. و در همان کتاب از حسن ابن علی وشا از ابوالحسن رضا علیه السلام روایت آمده که گفت از آن جناب شنیدم می فرمود متردیه و نتیحه و ما اکل از سبعو اگر هنوز جان داشته باشند و تو بتوانی آنها را ذبح کنی گوشتش را بخور. پاورقی 3. باز در همان کتاب از محمد ابن عبدالله از بعضی اصحابش روایت کرده که گفت به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم فدایت شوم، چرا خدای تعالی مردار و خون و گوشت خوک را تحریم کرد؟ فرمود خدای تبارک و تعالی اگر اینها را بر بندگانش تحریم و غیر اینها را حلال کرده، از این بابت نبوده که خودش از محرمات بدش می آمده و از آنچه حلال کرده خوشش می آمده، بلکه خدای تعالی که خلایق را پدید آورده می داند چه چیزهایی برای ساختمان بدن آنان سودمند و مایه قوام بدن آنان است، آنها را حلال و مباح کرده تا به فضل و کرم خود مصالح آنان را تأمین کرده باشد، و نیز می داند چه چیزهایی برای ساختمان بدن آنان مضر است، ایشان را از استعمال آن نهی کرده و آن چیزها را بر آنان تحریم نموده مگر در صورت اضطرار، یعنی در مواردی که ضرر استعمال نکردن محرمات بیش از ضرر استعمال آنهاست، آن را حلال کرده تا شخص مضطر به مقدار رفع اضطرارش و نه بیشتر از آن استفاده کند. پاورقی ها 1. من لا یحضره الفقی. 2 و 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 292. ادامه متن. امام سپس فرمود و اما میتا بدین جهت تحریم شده که احدی از آن نخورد و نزدیکش نشود مگر آنکه بدنش ضعیف و جسمش لاغر و مغز استخوانش سست و نسلش قطع می شود و کسی که مردار می خورد جز به مرگ ناگهانی نمی میرد. و اما خوردن خون انسانها را چون سگ درنده و قسی القلب می سازد و رأفت و رحمت را کم می کند تا جایی که کشتن فرزند و پدر و مادر از او احتمال می رود و دوست و همنشین او نیز از خطر او ایمن نیست. و اما حرمت گوشت خوک بدان جهت است که خدای تعالی در ادوار گذشته مردمی را به جرم گناهانی به صورت حیواناتی چون خوک و میمون و خرس و سایر منسوخات مسخ کرد و آنگاه خوردن گوشت این گونه حیوانات را تحریم نمود تا مردم آن را جزء غذاها و خوردنیهای خود نشمارند و عقوبت گناهی را که باعث مسخ انسانهایی به صورت آن حیوان شد کوچک نشمارند. و اما حرمت شراب به خاطر اثری است که شراب دارد و فسادی که در عقل و در اعضای بدن می‌گذارد. آنگاه فرمود دائم الخمر مانند کسی است که بت می‌پرستد و شراب او را دوچار ارتعاش ساخته نور ایمان را از او می‌برد و مروتش را منهدم می‌سازد، وادارش می‌کند به اینکه هر گناهی چون قتل نفس و زنا را مرتکب شود. او حتی ایمن از این نیست که در حال مستی با محارم جمع شود، در حالی که خودش متوجه نباشد که چه می کند و شرابکار نوشندهش را به ارتکاب هر نوع شر و گناه می کشاند. پاورقی یکون. پاورقی یک تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 291.